وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا من قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به من نکم فضلک با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین یکی از نشانه های پارسایان اینی که در دین و دین مداری قوی بودند و این قوت در دینداری رو گفتیم قوت در فهم دین است و آنان که عالمند از آنان که عابدند دیندارترند قوت دینی بیشتر دارند و توضیح دادم و گمان میکنم همین اندازه کافی باشه. ویژگی دیگر اینه که و حزمن فیلین در این حال که نرمند در این حال که دارای عواطف و احساساتند در این حال که سختگیری ندارند تندی ندارند و به نظر میرسد که منفعلند با این حال اهل حزم هستند اهل تدبیر هستند انفعالشون مبتنی بر تعقلشان است کوتاه آمدنشون مرافقتشون همراهیشان بلکه گاهی شرم و حیایشان به تعبیر متداول ملاحظه کاریشان رو در وایستی داشتنشون همه اینها مدبرانه است. یه توضیح کوتاهی هر دو نکته را میدم و به بخش بعدی میپردازم. حزم چیست که پارسایان دارای حزمند؟ از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است او هم از پدرانشان از پدرانش صلوات الله علیه مجمعین نقل کرده است و آنها نیز از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه پرسیده شد که من حزم حزم چیست که این نشان پارسایی است نشان تقواست نشان کسانی است که دارای قوت در دین هستند در دین مداری صلب هستند و نشکن هستند چیست؟ قال مشاورت و برعی و اتباع هم حزم یعنی با عاقلان با متفکران مشورت کردن یعنی خود رأی نبودن یعنی خود محور نبودن از عقل و درک و تدبر دیگران برخوردار بودن و در این حال تنها مشورت کردن نیست بلکه پیروی از مشورت دیگران. چند تا نکته. اولینش این است که به طور کلی انسان ها نیازمند به مشورت هستند. هرچه انسان در مسیر قرب الهی ثابت قدم تر، به مشورت دیگران نیازمندتر. علتش این است که هرچه انسان پیشرفت کرده باشد یا بیشتر رشد کرده باشد و به کمال و قرب نزدیکتر شده باشد، اگرچه خطاهایش کمتر می شود ولی خطاهای کم و اندکش زیان آورتر می شود. کسانی که از مراتب قرب برخوردار نیستند، از مراتب بندگی برخوردار نیستند، خطاهایشون بسیار است و به همین دلیل از قرب کم بهره اند یا بی بهره، ولی در این حال که خطاهایشون بسیار است، این خطاهای بسیار چیزی از اونها نمی کاهد یا چیزی برای کاستن و از دست دادن ندارند، یا اگر دارن آن اندازه نیست که ضرر و زیان همه جانبه و غیر قابل جبران به حساب آید. اما کسانی که در مسیر به فعلیت رساندن استعدادهایشان، یعنی در مسیر بندگی، قدمهای بزرگ برداشتند، صاحب سرمایه‌اند، صاحب مالند، صاحب جاهند، اهل قرب، صاحب جاهند، جاهی و مقامی بالاتر از قرب نیست، مالی و مکنتی بالاتر از قرب نیست، بالاتر از بندگی نیست. اگر همه امکانات و اموال و سرمایه ها و مقامات دنیوی رو جمع کنیم، نسبت به مقام و مال و سرمایه اولین مرتبه از مراتب ایمان کمتر است، اگرچه ما نمیدانیم. اگر ما امکانات دنیوی اهل دنیا را بسیار میپنداریم، بدین خاطر است که توانایی دیدن و مشاهده و ملاحظه امکانات دیگران که اهل قربان نداریم. اگر داشتیم متوجه میشدیم که همه اون چرا که در جهان طبیعت جمع شده است نسبت به داشته های اولین مرتبه ایمان کمتر است. نه کمتر است، به حساب نمی آید. حقیقتاً به معنای حقیقی متاع دنیا قلیل است. آنچه که اهل دنیا دارند همه یک جا جمع بشود با آنچه که اهل الله دارند، نه آن که همه جمع بشود تنها و جداگانه مقایسه شود، مقایسه درست نخواهد بود. این چیز اندکی است. آنچه که اهل دنیا دارند در حکم بازیچه کودکان است، اگرچه ریاستش زبانزد خاص و عام باشد، اگرچه قدرتش بی اندازه باشد، اگرچه مالش شگفت انگیز و شگفت آور باشد، هیچ کدام از اینها به اندازه داشته اولین مرتبه تقوا و ایمان و اسلام و ایقان نیست، تا چه رسد مراتب دیگر. بنابراین هر چه که آدمی استکمال بیشتر پیدا می کند، رشد بیشتر پیدا می کند، داشته هایش بیشتر می شود، امکاناتش، قوایش، تواناییش، مقامش، جاهش بیشتر می شود، و هرچه که این گونه امور بیشتر شود، مراقبتی بیشتر لازم است. آنان که هیچ ندارند در هر کجا که شب فرارسد می خوابند، درویشند، از درویش چیزی نمی توان ربود، بنابراین با خیال آسوده می خوابند. اما آنان که چیزی دارند که قابل ربودن است، شب به راحتی همه جا نمی خوابند. آنان که آنچه که دارند بیش از حد متداول است، نه فقط نمی توانند بخوابند بلکه به تنهایی نمی توانند مراقبت کنند. باید از قوت و توانایی دیگران استفاده کنند تا جانشان را، مالشان را، زندگیشان را حفظ کنند. همین که ملاحظه می فرمایید که نگهبان باید داشته باشند، پلیس باید داشته باشند و عاقلانه و مدبرانه از داشته هایشان استفاده کنند. اهل تقوا به امکانات، به مال و مقام و جاه و اعتباری دست پیدا کرده اند که اگر از دست بدهندش به آسانی نمی توانند جایگزین کنند. خسارتی است غیر قابل جبران، خسران عیان و آشکار است. به همین خاطر است که باید از دیگران کمک بگیرند. پس هرچه انسان عاقل‌تر باشد، تواناتر باشد، به مشورت دیگران نیازمندتر است، نه بالعکس. اینم یک نکته. نکته دیگر این که با کس پارسایان و اهل تقوا با کسانی مشورت می‌کنند که شایستگی مشورت دارند. یعنی یا باید بر داده ها و اطلاعات حوزه مورد مشورت احاطه و آگاهی داشته باشند، این اولین شرطشه، یا یکی از دو شرطشه. کسی که نمیداند نمیتواند مشاور باشد، نمیتواند طرف مشورت باشد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. کسی میتواند مورد توجه باشد، دیگران میتوانند به او اقتدا کنند، دیگران میتوانند از اطلاعات او برخوردار باشند که خود چنین اطلاعاتی داشته باشد، خود مشکل را برای خود حل کرده باشد، توانایی حل مشکل را داشته باشد. اما کسی که خود دچار مشکل است، خود توانایی عقلی ندارد، اطلاعات و آگاهی رو ندارد، این عقلاً قابلیت پیروی ندارد و نمیتوان با او مشورت کرد. پس باید مشورت باز ذو رأی باشد، کسانی که صاحب فکرند، صاحب اندیشند، رأی نتیجه فکر است. پس اولاً آگاهی مشاور شرط است و ثانیاً امانتداری مشاور. یعنی کسی باشد، مشاور کسی باشد که آنچرا که می داند دوستانه، از سر خیرخواهی، دلسوزی، شفقت در اختیار آن که به مشورت آمده است قرار دهد. مشاور چنین نباشد که در مشورت ملاحظه مقام و جاه و خواسته و امکانات و مال خیش را داشته باشد. اگر مثلا کسی از ما پرسید که در این شغل وارد بشویم یا نه، این معامله را انجام بدهیم یا نه، مشاور امین در صورتی خواهیم بود که آنچرا که به مصلحت اوست بگوییم، نه آنچه که به مصلحت ماست. بنابراین اگر بدین دلیل و بدین خاطر که اگر او همکار ما بشود کار ما کساد می شود، نگفتیم، شایستگی مشورت نداریم. اگر بدین دلیل که اگر او در حوزه کار ما وارد شود کم کار می شویم، مشتریان ما کم می شوند، درآمد ما کاسته می شود، شایستگی مشورت نداریم. بنابراین حزم این است که اولا اهل مشورت باشد، اهل دقت باشد، مصالح خیش را بشناسد، برای شناختنش هم به عالمان مراجعه کند. این عالمان هم کسانی باشند که این دو ویژگی را داشته باشند، مشاوران این دو ویژگی را داشته باشند، هم دانا باشند و هم علیم، هم حفیظ باشند و هم علیم، هم دانا باشند و هم شفیق باشند و امین امانت دار. این که پیامبر خدا حضرت یوسف صلوات الله و سلام علیه میگه که میفرماید بر حسب آیه کریمه که مرا بر خزانه های زمین قرار بده، اینی حفیظ علیم دلیل بر این تقاضاست. یعنی آن کس که حفیظ باشد، آن کس که علیم باشد، یعنی هم داناست و قوت فهم دارد و هم مؤمن است و قوت خیشتنداری و امانتداری دارد. کسی که این گونه است نه فقط باید کارها و مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی را برای بندگان خدا به عهده بگیرد و بپذیرد، بلکه باید خود را مطرح کند، خود را در معرض این گونه امور قرار بدهد. نه فقط اگر بدون مراجعه کردن نباید استنکاف کند، نباید پرهیز کند، نگوید ما که کسی نیستیم، ما که توانایی نداریم، برید دنبال دیگران، در صورتی که میداند دیگران بهترند نباید بپذیرد، در صورتی که احتمال میدهد که میانه را رهایش کند، میتواند اندکی قیمت بالا بگذارد و استنکاف کند تا اینکه با میل و رغبت مراجعه کنند. ولی کسی که این توانایی رو داره و میدونه که تواناییش از دیگران هم بیشتره در حد فهم خودش، اولا نباید از پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی پرهیز کند. این اولا. ثانیاً باید خود پیش قدم باشد، استعدادها و قابلیت‌های خیش را عرضه کند، البته در حد توان، در حد مصلحت، منتها در حد مصلحت عامه خلق و بندگان خدا، نه تنها در حد مصلحت خودش. البته مصلحت خودش هم اهمیت داره، اهمیت بسیار هم داره. اینو در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که گاهی برخی از کارها، برخی از مسئولیت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی سبب می‌شود که ما به عنوان کسی که این کار و مسئولیت رو پذیرفتیم پلی باشیم که دیگران عبور کنن، ولی خودمان متوقف باشیم. این پسندیده نیست. اینجا نشان دهنده اصالت فرد است. یعنی ما که کاری رو از عهدمون برمیاد، در صورتی کار رو باید بپذیریم که بدانیم از طریق این رفتار و فعالیت اجتماعی خود نیز قدمی به پیش میگذاریم. این قدمی به پیش گذاشتن البته همین اندازه که فعالیت و مسئولیت اجتماعی کمالات ما رو خدشه‌دار نکند کفایت میکنه، ولی در مسیر کار باید که خودمون رو رشد بدیم، ارتقا بدیم. کسی که معلم ابتدایی است ضرورتی نداره که حتما بعداً در راهنمایی تدریس کنه، در دبیرستان تدریس کنه و همینطور ادامه بده. نه، در حوزه کار خودش هر روزش عالم‌تر از روز قبل باشد، هر روزش مجربتر از روز قبل باشد، هر روز کاملتر از روز قبل باشد. چنین نباشد که آنچه را که روز اول می دانست روز دوم هم همان است، سال دوم و سوم و چهارم و پنجم، به گونه ای که معلمانی که سالهای بعد مشغول به کار می شن که بسا شاگردان خودش هستن، اینا از او هم اطلاعاتشون در همون حوزه کاری و او هم بیشتر باشد. به هر حال اهل مشورتند، مشورتم با همه کس نه، با کسانی که ذره رأی هستند، اهل تفکر. از این گذشته بعد از این مشورت رو فقط برای اطلاع و دانایی نمیخواهند، بلکه برای بکار گرفتن و عمل کردن بر وفق آن میخواهند. در نتیجه آنگاه که مشورت کردند، بدان مشورت و به اطلاعات مشاور پایبندند و بدان عمل میکنند. مشابهش رو باز داریم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الحزم ان تستشیر ذر رعی. حزم آن است که صاحب رعی را، صاحب فکر را، صاحب اندیشه را، عالم را، مجرب را طرف مشاوره قرار بدهیم، از او استشاره بخواهیم، از او مشورت بخواهیم، یا به تعبیر خودمون با او مشورت کنیم. بعد از اینکه مشورت کردیم و تطیع امره، از دستورش هم اطاعت کنیم، از اون چه که گفته است استفاده کنیم و سود ببریم. در روایت دیگر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تا اینجاش مشترکه که قال الحزم ان تستشیر الذرع و تطیع امره، که گفتیم و قال اذا شاور علیک العاقل الناس فاقبل، اگر با یه آدم عاقلی مشورت کردی، آدم متقی و پارسا حتما با عاقل، حتما با عالم مشورت میکند، اما اگر با عاقل مشورت نکرده، با کسی همانند خودش بلکه فروتر از خودش مشاوره کرده است، این حداقل نشانه این است که از اولین مرتبه تقوا برخوردار نیست، از اولین درجه کیاست، هوش، فراست و مانند اون برخوردار نیست. آن که در چاهی افتاده است، از افتاده دیگری بخواهد که او را نجات دهد، بیرون ببرد. آن که یه جایی در مورد پرسش های قرآن گفتم که هرگاه در قرآن پرسشی مطرح شد که بدان پاسخ داده نشد، این نشان دهنده این است که هر مخاطبی با همون اندازه عقل و فهمش میتواند پاسخ آن را پیدا کند. اگر فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، نفرمود که حالا آره کدام یکیشون مثلا برتری دارن یا مساوی هستن یا نیستند. نشان دهنده که مخاطب میفهمه، لازم نیست. اگر فرمود ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، کدامشون بهترند، یک خدای واحد قهار یا چند خدای نیم بند و دست پا شکسته، این جواب را همگان میفهمند. اگر فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، کدامشون، آیا کسانی که خود راه را یافته اند در راه هم حرکت کرده اند شایسته پیروی دارند، شایسته امامت و رهبری دارند، یا کسانی که خود راه نمی شناسند تا چه رسد در راه حرکت کرده باشند؟ نمی فرماید حالا کدام یکیشون، یا خودتون داوری کنید، فکیف تحکمون، شما باشین چجوری داوری میکنین، چجوری قضاوت میکنین. این معناش اینه که می فهمند، همگان می فهمند. پس این که کسی که میخواد مشورت کنه با کسی همتای خودش و فروتر از خودش مشورت کنه، یا نه با کسی که اطلاعاتش، آگاهیش اولا بر او بیشتر باشه، ثانیا امانتدار باشه، یعنی آگاهیشو در اختیار دیگران قرار بده، از کدام باید که سوال کنیم، استشاره به طلبیم، مشورت بجوییم؟ میگه من بهتون نمیگم، شما خودتون یک ذره تفکر و قدرت عقلانیتون رو به کار بگیرین، متوجه خواهید شد که کدام یکی ترجیح داره. غرض این که این تعبیرها، این کارهایی رو که در بین عامه مردم رواج داره که حالا میگن که چند دقیقه که بیکار هستیم، خوبه که از این بنده خدا هم بپرسیم. حالا این بنده خدا کیست؟ این بنده خدا همه گرفتاریشو به خودمون مراجعه میکنه، این خودش توانایی حل مشکلات خودش رو نداره، توانایی گشودن گره ها از کار خودش نداره. و وقتی او کار خودشون نمیتونه اداره کنه، زندگی خودشون نمیتونه اداره کنه، فکر و رفتار و اخلاق خودشون نمیتونه تدبیر کنه، این دیگه نمیتونه راهنمای ما باشه. بله البته این هست که ممکنه که با توجه به این که کارها، فعالیت‌های اجتماعی، علوم و مانندون تخصصی شده، یکی در این حوزه تخصص داره، آن دیگری در حوزه دیگر، این یکی میتواند به اون مراجعه کند، اون هم در این، ولی هر کدام حوزه‌اش جداست. یکی در مشکلات بدنیش به کسی مراجعه میکنه، کوهم در مشکلات روحیش به این مراجعه میکنه، هر دوتاشون در مشکلات اقتصادیشون با یک نفر دیگری مشورت میکنن، هر سهشون با یک نفر که مثلا در مسائل سیاسی و به امر چهارم مراجعه میکنن، ولی بالاخره باید که مشاور عاقل باشد، مدبر باشد، حفیظ باشد، علیم باشد. حالا اگر چنین مشورتی رو انجام دادیم، فقبل، باید سخن عاقل ناصح رو پذیرفت. عاقل است یعنی عالم، ناصح است یعنی امین، یعنی دلسوز است، از سر دلسوزی چیزی گفته است. همینجا این نکته هم اضافه کنم خدمتتون که وقتی کسی پرسشی دارد و مشورتی میطلبد، بعد از اینکه فهمیده است که مشاور ناصح است و عاقل، یعنی حفیظ است و علیم، یعنی عاقل است و دلسوز، بنابراین بعد از این که مشورت کرد، آنچرا که به دو گفته است نباید علیه خودش استفاده کرد.
اگر کسی را نمیدانیم که حفیظ است، نمیدانیم علیم است، بی خود میکنیم که اش مراجعه میکنیم، کار عاقلانه نیست. ولی بعد از این که فهمیدیم که این میفهمد، امانت دارم هست، یعنی آنچرا که راهنمایی ما باشد در اختیار ما میگذارد، کمکاری نمیکند، کوتاهی نمیکند، در این صورت نمیتوان او را متهم کرد که ما چنین چیزی ازش خواستیم او هم عوضی راهنماییمون کرد. هرگاه مشاوری عوضی راهنمایی کرد، حکایت داره که این حفیظ نبوده است یا علیم نبوده است. وقتی کسی حفیظ و علیم نبود ما بهش مراجعه کردیم، حکایت داره ما حداقل عقل و فکر رو نداشتیم که به هر کسی مراجعه کردیم. نمیشه که اگر 2 دقیقه پشت چراغ قرمزم که کنار خیابون ایستادیم با هم بغل دست اون مشورت کنیم. مشورت کردن شرط داره. اگر 10 دقیقه تو اتوبوس که نشستیم، خب حالا از اینم میپرسیم، ضرر که نداره که؟ مشورت کردن با ضرر نداره، سازگاری نداره. نخست باید مشاور رو بشناسیم به این 2 شرط، آنگاه که شناختیم آنچه که او گفت سخن درستی است، باید پذیرفت، باید از او اطاعت کرد، باید از او پیروی کرد. بله، مگر اینکه کسی مشورتش نه به خاطر حل مشکل بلکه به خاطر افزودن بر اطلاعات و آگاهیش باشه، در این صورت تفاوت داره. یعنی کسی واقعا دچار مشکل نیست که مشکل رو حل کنه از طریق مشورت، بلکه خودش رو آماده میکنه برای اینکه یه زمانی مشاور بشه، فعلا مشکلی نداره. با 1 نفر مشورت میکنه، با 2 نفر، با 5 نفر، با 10 نفر اطلاعات و گزارش های اونها رو با همدیگه جمع میکنه و با عقل و دقت و تأمل و اطلاعات قبلی و خودش اینها رو مقایسه میکنه و میسنجه برای اینکه آگاهی های جدید و علوم جدید به دست بیاره که شاید به درد آینده بخوره. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که و ایاک و الخلاف علیهم، اگر با عاقل ناسه عالم دلسوز مشورت کردید، مراقب باشید، ایاکه هشدار است، پرهیز کنید، مراقب باشید که برخلاف نظر اونها عمل کنید. چرا؟ فإن فیه الهلاک، عمل کردن خلاف آنچه که عالم دلسوز میگوید یا عاقل ناصح میگوید هلاکت است، از دست دادن کمال است، از دست دادن استعداد و مانند آن است. روایت دیگری باز همه رو اینا رو برای معنای حزم خدمتتون عرض میکنم. کان امیر المؤمنین علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول، یکی از سخنانی که امیر المؤمنین مکرر میفرمودن، البته نکات متعددیست، یکیش اینه که ان الحزم ان تتفقهو، حزم آن است که تفقه پیدا کنید، فهم پیدا کنید. خب این یک نوع مشورتی است غیر از اونچه خدمتتون عرض کردم. البته ممکنه حالا به تعبیر اهل منطق میانشون آم مخاص منوج باشه، ولی میتونه که تفاوت داشته، یعنی جنبه تفاوتش هم قابل توجه هست. اون مشورت های بالا که میفرمودن که مراقب باشید اگر مشورت کردین خلافش عمل نکنید، مراقب باشید اگر مشورت کردید و خلاف عمل کردید هلاکت و پشیمانی رو به دنبالش خواهید داشت، اونا مربوط به این مشورت های مربوط به مشکلات هست. مشکلی وجود داره که این مشکل رو بدون تجارب دیگران نمیتوانیم حل کنیم. اینو آدم عاقل قطعا میداند، که عاقل میفهمد و میداند که بر همه مجهولات احاطه ندارد، بر همه حوزه های علمی و آگاهی احاطه ندارد. بنابراین کسی گمان نکند که حال که ما میدانیم یعنی همه چیز رو میدانیم. در یک موضوعی ما میدانیم الحمدلله، خیلی هم ممکنه بدونیم، در 10 موضوع دیگر نمیدانیم و هیچی هم نمیدونیم. کسی که عاقل باشه، کسی که اهل فکر باشه، این رو میفهمه. وقتی که فهمید، هرگاه به مشکلی برخورد، هرگاه کاری داره، فعالیتی داره، تصمیمی داره، میخواد برنامه طرحی پروژه برای آینده زندگی خودش یا وضعیت فعلی زندگی خودش میخواد اجرا کنه، باید به اهل مشورت مراجعه کنه. وقتی مشورت کرد، باید همان گونه هم عمل کند. اما یک نوع مشورت دیگر این گونه نیست، از اون جهت دیگری که اشاره خدمتتون عرض کردم، افزودن بر دانایی، افزودن بر آگاهی. قسمی از اقسام مشورت اینه که تفقه پیدا کنید، فقه پیدا کنید، فهم پیدا کنید، یعنی با افراد مختلف مشورت کنید تا بر آگاهیتون افزوده شود، شاید جایی به درد خورد. یه بخشی از این تعلیم و تعلم‌های این عصر و زمان همین مشاوره هست، نه فقط اون مشاوره که اسمش هم در زمان ما مشاوره است، نه، مباحثات علمی اینا مشاوره هست. در مباحثات علمی همیشه این گونه نیست که حالا اگر مثلا یک اصل فقهی رو با یه نفر به بحث گذاشتیم، بعد از این که نظر او رو خواستیم نظرش رو بگه عمل کنیم، نه، میخوایم که از اطلاعات او، از نوع استدلال او، از نگاه او و از نظرگاه او استفاده کنیم و یا اطلاعات خودمون رو تصحیحش کنیم یا تکمیلش کنیم و یا اینکه به یک نظر و رأی جدید هم دست پیدا کنیم. بنابراین حزم آن است که آدمی مشورت کند به قصد تفقه، به قصد عالم شدن. اون قسمت قبلی رو یه جمله دیگه اشاره کنم خدمتتون، که وقتی که فرمودن که به ناصح امین، به عاقل ناصح، به اهل مشاوره، به صاحبان عقل و خرد مراجعه کنید و وقتی مراجعه کردید به نظرشون پایبند باشید. اگر این سخن سخن عام باشه که همین گونه هم هست، قید بیرون یا داخلی و خارجی و مانند اون برای این گونه مباحث عقلی نمیتوان ارائه کرد. اینا حکم شرعی نیست که منتظر مثلا مقیدات و مخصصاتش باشیم، بلکه حکم عقلی است. وقتی حکم عقلی بود، اصلا حکم عقلی مقید و مخصص ندارد. این تعبیر دیگری است از آنچه که در مباحث عقلی و فلسفی برخیتون خوندید که قوانین عقلی استثناء پذیر نیست. سرش در این است که، یا حداقل برخی از سرش و علتش این است که تا قاعده اید همه مصادیق آن سنجیده نشود و لحاظ نشود عقلی نیست، میشه تجربی. اگر کسی مثلا یک بار از این خیابون رفته است، این اتفاق براش افتاده، دفعه دوم، دفعه سوم، پنجم، صدم، هر تعدادی رو میخواییم بفرمایید از اینجا مراجعه کرد، همین اتفاق افتاد، آیا میتونه که بنابراین بگه هرگاه کسی از این کوچه عبور کند چنین اتفاقی رخ میدهد؟ این اگر بگوید قاعده عقلی نیست. تو یه نفر بگه نه از بازا ما رفتیم و همچه اتفاقی نیفتاد، قاعده عقلی اینه که تمام مصادیق محتمل و ممکن آن دقیق لحاظ بشوند ولو در فرض عقلی. برای همینه که قوانین عقلی الزاماً برگرفته از تجربه انسانی نیست. علتش هم اینه که قوانین برگرفته از تجارب انسانی به این آسانی همه مصادیق لحاظ نمیشوند. وقتی همه مصادیق لحاظ نشد، حکم عقلی بر آن جاری نمی شود. وقتی حکم جاری نشد، قاعده عقلی نیست. اینکه گفتن و فرمودن که قانون عقلی استثناء نداره، این امر تعبدی که نیست. این حکم عقلی است، منتها حکم عقلی بر این که میگه اول قانون و قاعده عقلی رو شرح بده تا ببینیم که استثناء دارد یا استثناء ندارد. اگر جمعی مثلا گفتن که قاعده فرعیت استثناء دارد، دیگران هم گفتن که این حکایت داره قاعده عقلی نمیفهمه، چون قاعده عقلی که استثناء نداره، به خاطر اینکه قاعده عقلی یعنی قاعده‌ای که ناظر به همه مصادیق ممکن باشد، نه ناظر به مصادیق موجود یا متحقق یا محصل. وقتی اینجور شد دیگه استثناء معنا نداره که. وقتی که این مصادیق ممکن رو مصداق 1 و 2 و 3 و 4 هر تعداد که هست در فرض عقلی دیدیم، حکمش همینه دیگه، نمیتونیم بگیم که الا موردی رو که این الا مورد حکایت داره کسی عقلی نبود، تجربی بود، استقرایی بود یا مانند آن. به هر حال اگر فرمودن که با ناصح امین، با ناصح علیم، با حفیظ علیم مشورت کنید و سخنشون رو هم بشنوید، شاید اگر این کلی، اگر این قانون عقلی است استثناء ندارد. اگر حکم شرعی است، البته میتونه که مقیدات داشته باشه، ولی در این که احکام و دستورات دینی در این زمینه ها ارشادی است و اشاره به امر یا عقلی یا حکمی و مانند اون داره، تردیدی نیست. در این صورت هر جا که فرمود که با گروهی مشورت کنید، دیگه نمیشه فرمود که با فلانی مشورت کنید آنگاه خلافش را عمل کنید. این سخن که با فلانی مشورت کنید خلافش رو عمل کنید این معنا داره، و اون اینه که فلانی بدون استثناء یا این قوم بدون استثناء دقیقا نقطه مقابل حق را میفهمند و خواهند گفت، یا میفهمند یا میگویند. معناش اینه که استثنایی وجود نداشته باشه، یعنی حکم عقلی در چنین مواردی نمیتوان حکم عقلی داشت. بگیم مثلا به این صنف، به این گروه با کودکان مشورت کنید، ولی آنگاه که مشورت کردید حتما خلافش رو عمل کنید. معناش اینه که کودکان بدون استثناء سخن حق نمیگویند، استثناء در میان اینها وجود نداره، معلوم که اینا عقل نمیگه و اینا احکام عقلی است. با زنان مشورت کنید، ولی آنگاه که مشورت کردید مخالف آن عمل کنید. معنای این سخن این است که زنان یا حق را تشخیص نمیدهند مطلقا، یعنی در میانشون حتی یک نفر هم پیدا نمیشود که این قانون را نقض کند، یا اینکه اگر حق را میفهمند خلافش نظر میدهند، یعنی یا حفیظ نیستند یا علیم نیستند، یا عاقل نیستند یا ناصح نیستند. خب اگر کسی حکم کلی بگه چنین سخنی کاملا روشنه که خلاف عقله. حداقل موارد بسیاری رو یا به نص صریح روایات و اون چرا که در متن دینی میفهمیم اونها عقل همه عقلا بوده اند، بلکه مبدع تعقل هستند، خزانه علم خدا هستند، بنابراین در علمشون تردید نیست، طهارت ذاتی دارن، بنابراین در حفاظتشون و ناصح بودنشون هم و امانت داریشون هم تردید نیست. خب آن نمونه ها برگرفتی از نقل ها و متون و دلائل سری. خب موارد دیگر هم میتوان حداقل به حدس عقلی یا با تجربه اجتماعی فردی و مانند آن فهمید که اینها میفهمند، ولی یک نفر پیدا شود که دقیق بفهمد و یک نفر پیدا شود که آنگونه که باید نظر بدهد، کفایت میکند که این قانون عقلی نباشد. و حال اینکه این گونه احکام احکام ارشادی است، یعنی برای ارشاد مخاطب یا عقل و فکر و اندیشه مخاطب است نسبت به واقع. پس اگر چنین روایاتی رو دیدیم، حالا یه کاری رو که بسیاری انجام میدن خب بدم نیست، و اون اینه که به سندش نگاه کنیم. منتها این که تا روایتی رو دیدیم بلافاصله به سند مراجعه کنیم، این حکایت داره که از نقد محتوایی آن و فهمیدن مضامین آن ناتوانیم، راحت ترین کار این است که ببینیم کی گفته. اگر سفارش دین این باشد که شما باید به محتوای گفتار مراجعه کنید و صدق و کذبش رو بفهمید، نه به گوینده. اگرچه یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که در بسیاری از موارد ما باید به گوینده مراجعه کنیم، کجاست؟ آنجایی که گفته گوینده در حوزه تجارب و ادراکات و معقولات ما قرار ندارد، بلکه آنجایی است که ما جز از طریق تعبد، ولو علم هم باشد، جز از طریق تعبد نمیتوانیم بفهمیم. وقتی ما نمیتوانیم بفهمیم دیگه، حالا ما چجوری محتوای گفتار گوینده رو توجه کنیم؟ چنان که بسیاری از علومی که در سلوک عملی و در ریاضت‌های شرعی به دست میآید، علومی نیست که به این آسانی کسی بتواند آن رو مورد نقد قرار دهد تا بگیم که ما گفتارش رو شنیدیم، سخنش رو استماع کردیم، حالا میخوایم یتبعون احسنه، میخوایم بهترینش رو. این بهتر فهمیدن که کار هر کس نیست. برفرض کسی هم بتواند بهتر رو بفهمد، همه بهترها در همه حوزه ها رو نمیتواند بفهمد. بله، اگر آنچه را که برای ما گفتن این که بندگان خدا را فبشر عباد، بندگان خدا رو بشارتشون دادن که همه حرفا رو میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنه، این که ما که نیستیم یا همگان که نیستن، که اینا کسانی هستن که به درجه اجتهاد رسیدن در فهم سخن، به مرتبه تفقه رسیدن. بنابراین همین که کسی سخنی گفت کار ندارن، این از خودش میگه از دیگری میگه، میفهمن که اینجاش درسته یا نادرسته، اینا صاحب نظرند. بله، بشارت مال صاحب نظران هم هست، نه اینکه حالا که فرمودن که شما بشنوید و بهترینش رو گوش کنید ما هم بشنویم. این مخاطب همگان نیستن، مخاطب کسانی هستن که توانایی شناسایی سخن احسن رو دارند، یعنی درست و نادرست، صادق و کاذب رو میتونن از همدیگر تشخیص دهند. خب اگر کسی به این مرتبه رسیده باشد بله، ولی خب خیلی از علوم رو ما میبینیم که به این آسانی نمیتوان رسید. پس در برخی از موارد چاره ای نداریم که ما به گوینده مراجعه کنیم. گوینده چه میگوید؟ مواردی رو که ما از طریق اجتهاد، از طریق فهم، از طریق ریاضت و مانند اونها نمیتونیم به دست بیاوریم. این حوزه هم حوزه گسترده است، یعنی این گونه نیست که البته یکم از معلوماتونم اینجور هست، نه یکم، نه یکمش از اونهایی که ما با عقلمون، استقرائمون، تجارب علمیمون، فعالیت‌های علمیمون میتوانیم به دست بیاریم، بخش عمدهش چیز دیگری است. وقتی که هم ظاهر آیات و هم صریح روایات حکایت از این دارد که علم الهی خزائن است نه خزانه، آن خزائن همش نازل نشده است بلکه قطره ای از خزانه ای از خزائن نازل شده است، آن قطره را هم تقسیمش کردند، نمی به عقلا دادند، نمی به فقها دادند، نمی به فیلسوفان دادند، نمی به روانشناسان دادند، نمی به جامعه شناسان دادند. این حوزه اطلاعاتی رو که ما میتوانیم از طریق فعالیت های متعارف علمی شنیدن، گفتن، خوندن و مانندون به دست میاریم، این حوزه بسیار محدوده. آنچرا که میتوانیم از راه های دیگری به دست بیاوریم که اون راه ها البته متعارف نیست و طبعا نیازمند هستیم که به گوینده بنگریم نه به گفته، چون توانایی نظر به گفته رو نداریم، اون خیلی گسترده است، خیلی وسیعه. ما در خیلی از موارد رفتیم مثلا جایی بخوایم غذا بخوریم، مهمون شدیم، خب این غذا رو بخوریم یا نه؟ میگه به آشپز نگاه کن نه به غذا، چون ما توان نمیتونیم الان بفهمیم که آیا این غذا مسموم کننده هست یا نیست، آیا این غذا ضرر و خطر دارد یا ندارد، آیا این غذا حرام هست یا نیست، حلال هست یا نیست، آیا این قضا برای همه مراتب وجودی اون سودمند هست یا سودمند نیست، اینا رو ما نمیتونیم بفهمیم. حالا که نمیفهمیم، این احکام کلینه، میگن رفتیم بازار میخواین چیز بخرین، همین که بازار مال مسلمان است بخرید، ایراد نداره مگر یه چیز خلافش براتون اثبات بشه. اما این که هر مغازه که رفتیم میگیم احتمال داره که مال خر باشه، مال دزدی رو آورده، خب اینجا که نخرین. اون دومی رفتیم میگیم احتمال داره اینا متون خمسشون نداده، اون یکی احتمالاً تقلب کرده، اون یکی هم چکشو پاس نکرده، اون یکی میگم سری که کلا گذاشته، اینا قش در معامله کرده، آخر میخوام برگردیم خونمون. در مواردی که ما توانایی شناسایی نداریم، یعنی به تفقه نرسیده ایم، چاره‌ای نداریم، باید به گوینده نگاه کنیم. حالا این چه در موارد عرفی باشد چه در موارد علوم حاصل از ریاضت ها و تقید به شریعت و بالاخره حاصل از مشاهدات و مکاشفات. اما این مربوط موارد ویژه ایست. حالا به عنوان نمونه تعبدیات این گونه است، اگر میخواین یه حکم شرعی رو اثبات کنید چاره ندارین که بینیم ناقل، چون ما به فهم خودمون که مراجعه نمی کنیم، اون که میشه قیاس، اون که میشه استحسان، اون که میشه ادراکات شخصی و رأی خودمان. چون میخوایم بگیم که آیا این واجب است یا واجب نیست، مستحب است یا مستحب نیست، میخوایم ببینیم که آیا امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرموده است یا نفرموده است. او اگر فرمود واجب است، اگر نفرمود حکمی ندارد. در این گونه موارد حتما در تعبدیات حتما باید به ناقل و راوی و صاحب نظر باید مراجعه کنیم، همچنین در اون بخش دیگری خدمتتون عرض کردم. ولی در معقولات این گونه نیست. در معقولات اون که فرمود که انظر الی ما قیل، نه به من قال، به گوینده نگاه نکن، به گفته شده نگاه کن، یعنی در حوزه معقولات هست، در اون جایی که میتونی بفهمی، یعنی اون جایی رو که با مراجعه به عقلت، به فکرت، گاهی به فطرتت، گاهی به ذاتت، گاهی به کششهایت میتونی بفهمی که این میشود یا نمیشود. من به عنوان نمونه گاهی در احکام شرعی هم میشه اینجوری پیدا کرد که اگر یه جایی دیدین که مثلا حکمی از احکام اومده که خب میتونی که از طریق حیله های شرعی منفعتی از کسی ببری، سرشم کلا بگذاری، این اگرچه ممکنه روایت باشد، اگرچه ممکنه سند معتبر هم داشته باشد، ولی محتوا با روح دین سازگار نیست، روح دین اصل است. اون ظواهر باید به نوعی به حفظ حقیقت و روح دین منتهی بشود، نه اینکه حقیقت دین رو گذاشتیم کنار، ظاهرش رو فقط بخوایم درست کنیم، اونم با حیله هایی که گفته می شود. به هر حال در بسیاری از معارف دین باید نگاه به محتوا داشته باشیم، یعنی نقد کنیم از حیث محتوا. این اگر سند داشته باشه بازم نقد محتوایی می توان کرد از یک جهت، اگر نداشته باشه بازم می اگر سند داشت، فرض بفرمایید که فرمودن که با زنان مشورت نکنید چون زنان عقلشان ناقص است، همچین روایتی بود، سند هم درست. این کار که بگیم که سندشو نگاه کنین، وقتمون رو یه روز و دو روز، یه ماه، دو ماه، شش ماه هم وقت بگذاریم، سند نادرست ازش در بیاریم، بگیم یه نفر در این وسط هست که ما نمیشناسیمش، یه نفر هست که مورد اعتماد نیست، این کار آدمای ضعیفه، کار آدمای تنبله. به خاطر این که آن وظیفه رو که در این گونه امور داره انجام نمیده، به وظایفی که مربوط به اینجا نیست و ارتباط به حوزه‌های دیگر هست متوسل و متمسک شده، در این گونه موارد باید به محتوا نگاه کنیم، ببینیم که میشه از این یک قاعده کلی در بیاریم، میتوانیم بگیم که زنان این ویژگی رو دارن یا ندارن. وقتی این قاعده کلی بود، یعنی یک زنی که عقل سلیم و کامل داشته باشه باید وجود نداشته باشه، نه فقط وجود نداشته باشه، ممکن نباشه که وجود داشته باشه. آیا چنین چیزی رو میتوان گفت؟ خب اولا که میشه به متون دینی مراجعه کنیم، متن‌های دیگر، این همه که قرآن و روایات فرمود تعقل کنید، به کیا گفته تعقل کنید؟ تعقل که رفتی به زن و مرد نداره که، بگیم هر کسی که مثلا موهایش بلند است تعقل نکند، اونها که موهایشون کوتاه است تعقل کنید، رفتی به این چیزا نداره، هر کسی اندامش اینگونه است تعقل کند، آنگونه است تعقل نکند. تعقل کردن مربوط به نفس ناطقه انسان است، تعقل از ویژگی های انسان است، نه از اصناف انسان، نه مربوط به کودکان است، نه مربوط به بزرگان است، نه بزرگسالان است، نه مربوط به زنان است، نه مربوط به مردان است، نه مربوط به عالمان است، نه مربوط به جاهلان است، نه مربوط به حکیمان است، نه مربوط به فیزیکدان ها، نه، این مربوط به انسان است. خب اگر یه همچی تعقلی همچی ویژگی داشته باشه که اختصاص به این برایندها یا ویژگی ها و مظاهر جسمانی و بدنی نباشد، طبعا نمیتوان گفت که این سخن قاعده کلی است در همه زمانها، همه مکانها و بدون هیچ گونه استثنایی. خب ما در متن دین داریم که در میان زنان کسانی وجود دارند که الگو و اسوه همه انسانها از اول آفرینش انسان تا انتها هستند. مگه میشه که الگو باشند و عاقل نباشند، الگو باشند و متفقه نباشند، الگو باشند و حکیم نباشند؟ امکان نداره. الگو بودن تابلو که نیست که ما فقط به قشنگی تابلو نگاه کنیم، به مجسمه نگاه کنیم بگیم مجسمه قشنگیست، از وی یکی دیگه بسازیم. الگوی در ایمان یعنی کسی که همه مراتب قابل سلوک ایمان رو طی کرده، نه فقط همین مراتب رو طی کرده، همین مراتب رو در مدت زمان بسیار کوتاهی طی کرده است که فرصت طی منازل دیگر رو که هزاران برابر منازل سلوک است، اینا رو فرصت طی کردنش رو داره. الگو اهل نهایت است به اصطلاح اهلش، نه از اهل بدایت. خب می شود که کسی زنی الگوی همه انسانهای مؤمن باشد، یعنی از اهل نهایت باشد ولو به تبع، ولی در این حال عاقل نباشد، حکیم نباشد، معلم نباشد، عالم نباشد، ناصح نباشد، شفیق نباشد، امکان پذیر نیست. چنان که در تجربیات هم میتوان فهمید، خب چند درصد از مردم مردان هستن که اگر با همسرانشون، با مادرانشون مشورت نکنن عقلشون میرسه میخوان چیکار کنند؟ خب این رو میشه که گزارش پیدا کرد، حالا نمیگیم چند درصد، ولی میشه گزارش پیدا کرد. حداقل هر کس به خودش میتونه مراجعه کنه، اینا دیگه حداقل قضای فطری است، قیاسات و معها است. نقد محتوایی یعنی این که هر کسی به خودش مراجعه کنه ببینه که اینجا اگر مادرش راهنماییش نکرده بود، خواهرش راهنماییش نکرده بود، همسرش، دخترش یاداوریش نکرده بود، به خطا میرفت یا نمیرفت، بعد انتخاب میکرد یا نمیکرد. یعنی آیا مردان هرگاه به خودشون مراجعه میکنن میگن الحمدلله که اینجا خلاف نظر مادرمون، همسرمون، خواهرمون، دخترمون عمل کردیم به نتیجه رسیدیم؟ اینجوره یا نه؟ ده ها و صد ها بار اتفاق میفته میگن دست در نکنه، خوب گفتی یا ولی معلوم نبود چطور بودیم. حالا میگم ده ها و صد بار، خب بیشتر از این است دیگه. اون تعبیر حالا یه جایی در کلاسه منطق گفته بودم، اون قدیم الایام، که مردان تابع زنانن، بله، و زنان نه یه چیز دیگه بود، اونجا گفته بودم که مردان تابع زنانن، زنان هم تابع شیطانن. حالا نتیجه رو به دست بیاورید. بله این نتیجه، این چنین گزاره‌های گزاره معقول نیست. هر کس به خودش میتونه مراجعه کنه. بالاخره 10% مردان پیدا بشن، 5% مردان پیدا بشن که یک مورد با همسرشون، با مادرشون، با یه خانم مشورت کرده باشن و همون هم عمل کرده باشن، نتیجه هم درست باشه. کافیست که این قاعده کلی نباشه. پس نقد سندی کفایت نمی کنه، اصلا لازم نیست. اعتقاد بند اینه که مجموعه روایاتی که مربوط معارف عقلی و فراتر از عقل است، نه احکام، این اصلا نقد سندی نیاز ندارد. منتها چون کسانی توانای نقد محتوایی ندارن، اولین کار و راحت ترین کارش اینه که بگن آب این سند نداشت دیگه، خیالشون رو راحت کنند. احکام عقلی است. وقتی احکام عقلی باشه یا فطری باشه، یعنی هر کسی استدلالش رو در درون خودش بیابه، باید نقد دیگری کرد. خب حالا اون نقدهای دیگری رو که حالا مواردش رو جایی خدمتتون عرض کردم، چنان که باز در موارد دیگر هم همین گونه است که فرمودن که، یا آیه قرآن هست که ان الرجال قوامون علی النساء، سخن بسیار خوب، درست، حسابی، منتها این تتمش رو گویی آنگونه که باید فهم نمی کنن که بما فضل الله بعضهم علی بعض، به این دلیل که برخی بر برخی دیگر فضیلت و برتری دارند. خب پیداست که مفضول باید دنبال فاضل باشه، منتها کداماشون بر دیگری فضیلت دارند، مورد به مورد تفاوت داره. اینجوریست که مردها مطلقا از اول تا آخر همه خنگ و خلا و چلا و بی دست و پاشون همه بر عالمترین، فهیمترین، مؤمنترین، متدینترین و بالاخره خردمندترین زنان برتری داشته باشه. اینو که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه، که نه این سخن رو امام معصوم نمیگه، نه قرآن نمیگه، هیچ آدم عاقلی نمیگه، آدم غیر عاقل هم همچه حرفا نمیزنه. بگیم اینا دو گروه هستن، دو دسته هستن که در میان مردها همه جور آدم هست، عالم هست، حکیم هست، فیلسوف هست، عاقل هست، آدم خل، کم عقل، ابله، صفی، همه اینا هست. در اون گروه دیگر هم هست، صفی ترین اینها از اونا برتری دارن. اینا هیچ آدمی که کمترین فهم و عقل داشته باشه نمیگه، نه، یه قاعده کلیست این دنبالش. میگه معیار قوام این است که کسی بر دیگری فضیلت داشته باشه، به تعبیر دیگه این از مصادیق تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. یعنی اگر فضیلت بود، بله، بایدم قیام داشته باشه، بایدم قوام باشه. قوام بود یعنی این زندگی رو اداره میکنه، یعنی پیش میبره. حالا باز دوباره برگردیم به قضایای فطری و وجدانیات و قیاسات و معها، ببینید کیا زندگی رو پیش میبرن. باز این کلیت نداره، کلیت نداره که حالا فکر کنیم که چون خانم‌ها تو خونه هستن دیگه زندگی دارن اداره میکنن. نه، در برخی از موارد هست که آقایون زندگی رو اداره میکنن به گونه‌ای که اگر نباشن زندگی مختله. در برخی از موارد هست که اگر خانم یه روز مهمونی بره دیرتر بیاد زندگی خراب میشه، این توانایی نداره. در برخی از موارد هم هست که اغلب و اکثریت از این قسمه، مکمل هم دیگر هستن. وقتی مکمل بود، هر کدام در اون جهت فضیلتش تقدم داره. اگه یکی عاقل تر از اون دیگری عاقل نیست یا عاقل تر نیست، هر چی رو که مربوط به معقولات او باید تصمیم بگیره. یکی سیاسی است اون دیگری سیاسی نیست، مسائل سیاسی رو او باید که نظر بده. یکی مثلا مسائل طبی و بهداشتی رو میدونه، او نمیدونه، خب در اینجا او قوام هست یا او قائم و زندگی قیام به او داره. به هر حال این تعبیرها که فرمودن که مشورت بجویید و از اونها اطاعت کنید، این قاعده کلیست. هر جا که عالمی باشد، به شرط اینکه حفیظ باشد، ناصح باشد، امین باشد، نگه که وقتی مشورت کردیم نگه که حالا خلافش بهش بگیم تا یه جای ملق بزنه، نه، اون چرا که میفهمه در اختیارش قرار بده. اگر این گونه باشد، یه بخشی از مشورت اینه که باید اطاعت کرد، بله، یه بخش دیگری مربوط تفقهه، میپرسیم تا به اطلاعاتمون افزوده بشه. سوال ما نه برای عمل است، بلکه برای اینکه بیشتر بدانیم. میدونین که علم دو دسته است، در یا در دو حوزه است، علمی که مربوط به عمل است، علمی که فراتر از عمل است و ارتباط با عمل ندارد. این تعبیرها رو که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، این سخن مشهور از ایشون هست که علم ارزش ذاتی دارد ولی ما علم را برای عمل می‌خواهیم. این معنیش نیست که این قسمت دوم قسمت اول رو نقض کرده باشه، نه، علم دو دسته است، یک دست علومی که ارزش ذاتی دارند، یک دست علومی که ارزش عملی و رفتاری دارند. ما کدام رو دنبالش هستیم؟ تواضع کردن، فروتنی کردن، گفتم ما دنبال همین علومی هستیم که ما رو به عمل نزدیک کنه، به زندگیمون، به سعادتمون، به کمالمون نزدیک کنه. اما اونی که ارزش ذاتی داره چی؟ اونم مربوط به گروه دیگری. اینم یک تعبیر که حزم عبارت هست از تفقه، یعنی فهمیدن، البته یه بخشم از طریق مشورت و پرسیدن و مانندون به دست میاد. روایت دیگری باز هم در همین زمینه، سألت الهادی، راوی میگه که از امام هادی صلوات الله و سلام علیه، سألت عن الحزم، از حزم پرسیدم که حزم چیست. فقال هو و ان تنهز فرصتک و تعاجل ما امکنک. حزم این که پارسا صاحب حزم است. حزم یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتت رو از دست ندی، بهترین استفاده رو از وقتت کنی، تضییع نکنی. اضاعت الفرصت قصه، اگر آدمی زمانش رو، فرصتش رو، وقتش رو ولو کوتاه باشه، یه دقیقه، یه ساعت هدر داد، به دنبالش غمی گلوگیر خواهد داشت. حالا این ممکنه که مربوط دنیا باشه، ممکنه که مربوط به آخرت باشه، غم و اندوه به دنبال هدر دادن وقت خواهد آمد. صاحب حزم کسی میگن که وقتش رو از دست نمیده، وقتش رو زنده میکنه، فعال میکنه، زمانش، فرصتش جوشش داره، بی رمق نیست، بی حال نیست، بی فعالیت نیست، اوقات مرده ندارد. شاید یه معنای این تنهز فرصته همینه که وقتش زنده است، بهترین استفاده از وقتش میبره. و تو عاجل ما امکنه، هر چی رو که براش ممکن است و باید به دست بیاره رو به سرعت انجام میدهد. خب این طبعا به دست آوردن ممکنه که دنیا، به دست آوردن مال، به دست آوردن همه اینها رو ممکنه شامل بشه، ولی اینها مقصود اولی نیست. حالا در همین قسمت اولم خدمتتون عرض کنم، اگرچه مقصود اولی نیست، کار کردن، بسیار کار کردن، فعالیت زیاد داشتن، امکانات و درآمد داشتن، اینها امر مطلوب هست. منتها این که اینا رو به چه نیتی انجام میدهد مطلوب بودن این کار رو معین میکنه، و اون نیت ها هم البته دارای درجات مختلف میتونه باشه. این درجات مختلف به اندازه نیتش به این کارم ارزش میده. اگر کسی فعالیت میکنه برای اینکه مشکلی از مشکلات خلق حل کنه، این مشکل حل کردن هم که همش بین نیست که، مثلا کسی کار میکنه مالش رو تقسیم کنه بین خلق، یه موردشه، ولی بهتر از این امر دیگری ممکنه باشه. این که در روایات هم داریم که قرض دادن ثوابش از انفاق کردن و صدقه دادن بیشتر هست. این خیلی معنی عرفی که حالا اگر کسی اومده مثلا 100 تومن 1000 تومن پول میخواد قرض بهش بدیم، بعدم توجیه کردم گفتم به خاطر این که آدم وقتی قرض که میده حرمت اون کسی که نیازمنده محفوظه، به خاطر این میگه که من نداشتم اومدم پولی ازت گرفتم حالا میارم پست میدم، این نیست. اگر این بود خب عمومیت نداشت، در خیلی از موارد افراد انفاق میکنن به گونه ای که نه فقط حرمت آن نیازمند رو حفظ میکنن، بلکه آنگونه انفاق میکنن بر حسب دستورالعمل دینی که اگه با دست راستشون انفاق میکنن دست چپشون نمیفهمه تا چه حساب بین که حرمت کسی شکسته شود. گاهی گفته میشه که مثلا این کسی که قرض میده، قرض میگیره، حتما چون میخواد قرض رو بده پول هدر نمیده، اما اون کسی همینطوری مفت دست آورده میگه حالا بخوریم باز فردا میریم دوباره ازش میگیریم، این که عمومیت نداره اینها، که نه، اصل چیزی دیگر است. این قرض دادن تنها وام دادن به این ویژگی های امروزی نیست، کسی که سرمایش رو در راه تولید به کار برده داره وام میده به مردم، این داره کمک میکنه، نشان بین نشان که این سرمایشو بکشه کنار از بازار خارج کنه، مردمی چی ندارن، پولم داشته باشن نمیتونن بخرند. خب این کار با ارزشه، از بهترین کارهاست. کسی که فعالیت اجتماعی میکنه که ولی اینکه میاد مثلا یه مغازه بقالی سوپری میاد تو محل ایجاد میکنه، اگر چین اسمش کار واسطه ایست، کار دلالی سال در نسبت به کار تولیدی این درجه دو درجه سه است، ولی که نیت درست باشه این گونه نیست. این که برای اینکه این بندگان خدا از وقتشون از فرصتاشون بهترین استفاده رو کنن، ما شیر رو میاریم کنار خونشون، نور رو بریم کنار خونشون، بقیه وسائلی رو و امکاناتی جن کنار خونشون تا وقتشون هدر نره، این از کارهای بسیار پسندیده است. حالا در اصطلاحات اقتصادی اگرچه اینا رو واسطه گری یا دلالی بدونن، اما این بار عرفی و معنای فرهنگی رو که دلال آدم چینی شناس اینا رو که نداره، که نه اسم دیگری بگذاریم براش که در دین هم مورد توجه قرار گرفته، تجارت. یه بخش تجارت همینه، تجارت یعنی مالی رو که در نقطه ایست که دور از دسترس مردم هست در اختیار مردم قرار بدین، اینا جز کارهای پسندیده است. پس اگر کسی فعال باشد، کار کند، تند کار کند، زیاد کار کند، به این قصد و به این نیت که آسایشی برای خلق خدا ایجاد کند، یعنی اون امکان چه که براش ممکنه رو با عجل انجام داده. بنابراین کسانی که در این گونه فعالیت ها زیاد کار میکنن، منتها حالا اون جهت دیگرش رو جداگانه یا خودتون حضور ذهن دارید یا باید یادآوری کنم که به گونه‌ای نباشه که همش کار باشد، همش هم کار اقتصادی باشد، بالاخره یه مقدار کار فرهنگی لازم داره، کار اخلاقی لازم داره، فعالیت خانوادگی لازم داره، همراهی با فرزند، همسر، خویش و صله رحم و مانند اینها لازم داره. حالا اونا رو همه رو بگم یا نگم حضور ذهن دارید، کاری رو که این خلق خدا انجام دادن، حالا مخصوصا خارجی‌ها خیلی از کارها رو انجام دادن، که کاری رو که اینا انجام دادن اگر عالمانه بود، یعنی بر اساس نیت درست انجام دادن، انجام میدادن، اینا خیلی جلوترن از کسانی که آخرین کارشون اینه که دعا بخونن، آخرین کارشون اینه که ذکر بگن، وقت تقدم دارن. مگر اینکه این دعایشون، این ذکرشون، این قرائت قرآنشون اونها رو به مرتبه ای برساند که بتوانن آسایش و آرامش فراتر از آسایش رو در خدمت خلق و در اختیار خلق قرار بدهند، یا حداقل بیش از اون چرا که آنها در اختیار خودش قرار دادن خودش بتونه بیشتر از اون رو به دست بیاره. اکثرا که اینجوری نیست، که اکثر اینه که دعا میخونن میگن خیلی حال ما دیگه الان 60 سالی که این دارو خوندیم میدونی چقدر ثواب بردیم، همینا رو هم تجارت هم کنیم روز قیامت اون رو بسه، یا اگه آخرش قرار این باشه اون کاری اقتصادی بهتره، اون کارهای فعالیت اجتماعی بهتره. اون کسانی که کاری انجام دادن، حالا یا با فکرشون اختراع کردن، کشف کردن، یا دستگاهی رو ساختن که زندگی رو برای بندگان خدا راحت تر کردند، و مخصوصا که عجله کردن برای این کار، نگفته حالا ما که سمون انجام دادیم نسل آینده چیکار کنه، تا آخرین روزاشون رو محل کارش مرده، نه تو رخت خواب. اینها اگر کف ایمان رو داشته باشن، حداقل حد نصاب سعادت رو که ایمان به خدا و رسول خداست داشته باشن، اینا اهل فلاح هستند. کسانی که زحمت رو از خلق خدا کم کردن، حالا نگاه کنیم بر دیگران که زحمت رو اضافه میکنند، خب اینا بخشی از کارهای پسندیده شرعی عبادی است، منتها به شرط این کن حداقل سعادت یا کف سعادت که ایمان هست، البته ایمان و عمل صالح مبتنی بر ایمان، که در اینجا فقط بنده عرض کنم ایمان، چون اونها با نیت درست اونها میشه عمل صالح و میشه عمل صالح مبتنی بر ایمان. اگر مثلا کسی نشسته فکر کرده صندلی درست کرده قبلا که مثلا نبوده صندلی درست کرده که مردم میشینن یه قدری دیرتر دوچار به درد کمر میشن، این عبادته، عبادت چیه؟ دیرتر زانوهاشون ایراد پیدا میکنه، اینا عبادت، اینا کارهایی است که یعنی آن چرا که ممکنشه انجام داده و با عجله هم انجام داده. اگر این دنیا رو اونا میخواستن آباد نکنن به ما واگذار میکردن. یقین بدانید که الان حد اکثرش اینه که شاید یک درشکه به دنبال شطور بسته بودیم، شاید هنوز نبسته بودیم. خوبه که جمعی هستن در این دنیا که کار دنیایی انجام میدن. باید هنوز در کوچه و خیابانمون وقتی میایم مثلا اینجا جلسه سر کوچه 60 تا اسب و قاطر بسته باشیم تا میتونیم وارد اینجا بشیم. اگر به ما واگذار میکردن ما اینجوری بودیم. اهل دنیا وظایفشون رو خوب انجام دادن، درست انجام دادن، منتها اگر نیت داشتن میشه اینا اهل آخرت میشن. حالا اگر نیت نداشتن و حداقل آگاهی و ایمان رو نداشتن در وظایف دنیویشون خوب انجام، ما وظایف اخرویمون رو درست انجام، اون جایی رو که اونا بندگان خدا دیگه کار بینا ندارن، که اون جایی که حوزه کار ماست، حوزه فهم، تعقل، دقت، تدبر، تأمل، تفقه، اینجا حوزه کار ماست. هر چی ما واگذار کردن الحمدلله دیگه سنگ تمام گذاشتیم که خیلی خوب. اینم از یه تعبیر دیگری هم در باره حزم داره که از میان اینا انتخاب کنم خدمتتون عرض کنم. یمان میخونم که روایت از امیرالمومنان صلوات الله و سلام علیه هست، الحزم و الوقوف عند الشبه. حزم یکی از معانی حزم که حالا تو اینا که گفتیم معنی سوم میشه، عبارت است از در مقابل شبهات متوقف شدن، ایستادن، چیزی نمیدانیم اقدام نکنیم، بر اساس ظن و گمان و حدس و احتمال و مانند آن داوری نکنیم. حداقل میشه شبهه. شبهه یعنی جایی که ما داوری عاقلانه، داوری قطعی نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم بدونیم که حتما این امر پسندیده است یا ناپسند، میگه متوقف شو، نمیدونیم حتما این درست یا نادرست، متوقف شو، نمیدونیم حتما این کار همین عللش بود یا نبود، باید متوقف شد. یه توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم که دو تا اصطلاح در فقه داریم، یکی خب در مباحث فقهی و در مباحث عملی و رفتاری، یکی اسمش از تجری و یکی دیگه در مقابلش چیه؟ حالا تجریش رو بگم اون یکی دیگه شم میاد، حالا اونم به معنای تسلیم و انعطاف و انقیاد هستن. انقیاده، تجری و انقیاد. تجری یعنی این که دو تا معنا داره، یه معنی مشهور فقهیش اینه که یعنی ما فهمیدیم این خلافه، انجام دادیم، بعدم فهمیدیم که نه این خلاف نبود، که میشن تجری، یعنی جرأت مخالفت با خدا رو داره، ولی این کار اینجا رسته، اینجا به خلاف نیفتاده، میدونست که این امر زیان‌آوره، این امر مهلکه، ولی در این حال گفت اب نداره، تجری کرد. و بعد معلوم شد که نه این مهلک نبوده، که خیال میکرد که این سمه، گفت بخوریم خیال خودمون راحت کنیم، بعد که خورد دید که نه این شربت بوده، یا اینکه هی نشست رفت رو به قبلم دراز کشید که بلکه دیگه اثر خودش رو بگذاره، یه نفر اومد گفت که این لیوان شربت من اینجا گذاشته بودم کی خورد؟ میگه این شربت بود. میگه آره، من به نیت سم خوردم. ایشان تجری. یک مصداق دیگر داره که این مورد نظر هست اینجا، اون اینه که تجری یعنی جایی که آدمی وظیفه خیش را نمیشناسد، تکلیف خود را نمیداند، بدون علم و بدون تدبر اقدام کردن. نمیدانیم چه حکمی دارد، نمیدانی توقف کن، اگه توقف نکردیم میشه تجری. حالا در این که تجری بد است یا مثلا حرام است یا عقاب دارد یا ندارد، حالا نظریات ممکنه مختلف باشه، در حوزه بحث‌های ما تجری امر ناپسنده، تجری امری است که مهلکه. یعنی انسان مؤمن بنده پرهیزگار، پارسا، باید هر قدمی که برمی‌دارد عالمانه باشد، هر سخنی که میگوید عالمانه باشد، هر داوری که میکند باید عالمانه باشد، نه بر اساس جهل باشد، نه بر اساس عواطف باشد، نه بر اساس احساسات و نه بر اساس هیچ کدام از اینها. حالا اگر کسی در مقابل شبهات متوقف شد، ممکنه که حکمش انقیاد باشد. میگه که احتمالا باز انقیاد هم دوتا معنا داره، یه معنی مشهور فقهی داره و اون اینه که دستوری از طرف خدا اومده یا روایتی رو دیده، حکمی رو دیده، به این احتمال که حتما خدا همین رو فرموده یا خدا این رو فرموده، حالا حتما هم نباشه، خدا دستور داده انجام میده. بعد معلوم میشه اصلا خدا هم چرفا نزده بود که هیچی هم چرف اصلا نگفته بود. اینه بهش میگن منقاد یا داره انقیاد. اگر در تجری اختلاف باشه، به لحاظ فقهی در انقیاد اختلاف نیست، که این نشوندنده تعبد این انسانه، که همین اندازه که فهمیده که مثلا مولایش چنین فرموده است بهش عمل میکنه. بعدم معلوم میشه که راوی حسابی نبوده، خبر رو بد آورده بوده. این همینقدر که به این نیت که مولا چنین فرموده است انجام داده، این به سعادت نزدیک شده، به تقرب الهی چنگ زده، به بندگی نزدیکتر شده. اگرچه بفرمایید که بعد معلوم بشه که نخیر، اصلا مولا چنین چیزی نفرمود، خدا و پیامبر چنین چیزی نفرموده بودن. حالا برخی میخوام بگن که اینا رو اصطلاحا بهش میگن که مصادیق و موارد و حوزه ادله سنن، ولی اعتقاد بنده اینه که ادله سنن سر جای خودش محفوظ، امر محترم، ولی همه اونها ارشادی به یک امر عقلی است، یک امر واقعی است. اگر فرمودن که حالا در مورد این دعاهایی که برخی مثلا مفاتیح روی کتابهای دعا یا روایت رو نگاه میکنن، نوشته که هر کسی این کار رو انجام بده ثواب 100,000 شهید داره، هر کسی این کار رو انجام بده در قیامت سرافراز، هر کاری این انجام بده با خاندان پیامبر علیه السلام محشور میشه، هر کسی این کار رو، از این چیزهایی رو که در مقدمه بسیاری از دعاها وجود داره. میپرسن که واقعا همینجور هست یا نه؟ یه دلایلی داریم که بهش میگن ادله سنن. ائمه معصومین علیه السلام فرمودن که هرگاه برای شما از ما خبری آوردند که اگر کاری انجام بدین مطلوب و ثواب دارد و این همه اجر و پاداش ها رو دارد و شما هم به این نیت که ما گفته ایم انجام دادید، آن پاداش و آن ثواب رو شما دارین اگر شما نگفته باشیم. گفتن همین ادله کفایت میکنه که ما در این گونه موارد همینقدر خبر از طرف مولا آوردن گوش میکنیم ولو اینکه نگفته باشد. آیا اینها از احکام فقهی است؟ یعنی باید حتما دلائل باشه یا نه؟ اینها امور عقلی است. یعنی اگر بنده از بندگان خدا آنقدر نسبت به خدا بندگی داره، آنقدر نسبت به او فروتنه، آنقدر نسبت به او خودش کوچک میدونه، آنقدر خدا رو بزرگ میدونه که حرفی از طرف او اومده باشه ولو احتمال صدق و استناد داشته باشه انجام میدیم. یه بندگی اصلا بندگی همینه. حالا اگر نبود میگه ما که انجام دادیم، به خاطر این بود که تو فرمودی، اگه تو نفرمودی بودی ما چه کاری رو انجام نمیدادیم. اینا بیانگر اینه که اولا این بنده به درجه از عبودیت رسیده است که خیلی منتظر نیست که 10 نفر قسم حضرت عباس بخورن که خدای ما چنین فرموده، رسول ما، ولی ما چنین فرموده، تا بعد هم اونها اگر همه سند و مثلا بفرمایید که رجالش و همین رو درست بود انجام بدن. چرا که در خیلی از موارد اینجور اتفاق در زندگی عرفی هم همینجور هست که مثلا اگر برای ما یک بچه محترمی خبر بیاره، یه نفر زنگ زده، بچه 5 ساله، بچه 7 ساله، کوچکتر و بزرگتر، بگه مثلا بابام اینجوری گفته، مامانم اینجوری گفته، و ما بدونیم که اون پدر و این مادر برای ما حرمت دارن، نمیگیم که حرف بچه که حجت نیست، که نه برو با بزرگترت، بیا بزرگترت باید صحبت کنه. حالا یه بزرگتری گفت، میگیم که در این گونه موارد خبر واحد کجت نیست، که برین حداقل چند نفر بشین. چند نفر شدن میگه از کجا معلومه که شما ثقه باشید، شما موثق باشید، شما خطا نکرده باشید؟ و اینجور باشه که اصلا هیچ کس نبود هیچ حرفی بوش کنه، که گاهی خیلی کمتر از اینها اعتبار داره و حجیت داره. نه فقط یه بچه خبر بده، چنان که عکسش اینجوره که اگه بچه زنگ بزنه بگه که امشب شما دعوتین. ببینید در این گونه موارد دیگه ضرورتی نداره که حتما بگیم که خبر بچه ها حجت هست یا حجت نیست، خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. اگر گفت که مثلا فلان چیزو برای شما فلان جا گذاشتم برو بردار، میگه مال احتیاطا میریم، شاید هم راست باشه، بلکه اصلا شک نمی کنیم که، ولی اینکه ممکنه یه بار دیگه یه جای سرمون کلا رفته باشه، یه بچه گفته سر کارمون گذاشته، ولی معنیش نیست که همیشه سر کارمون، دفعه دوم احتیاطا انجام میدیم. به هر حال حزم عبارت است از توقف در شبهات. شبه هم یعنی آنجایی که نمیدانی چگونه است، نمیدانی حکمش چیست، نمیدانی تکلیفت چیست. در این گونه موارد داوری نکنی، نه بر اساس جهل، نه بر اساس عواطف، نه بر اساس احتمالات، هیچ کدام از اینها رو نمیتوان. بالاخره توقف کردن و متوقف شدن اینها شرط و نشان حزم است. این هم یک نکته. خب به این جمله رسیدیم که حزمن فیلین، حزم دارن در این حال که نرمند، منعتفند. این منعتف بودن با احتیاطکار بودن سازگاره، هیچ ناسازگاری و هیچ گونه برخورد و درگیری نداره. اینجور نیست که هر گونه که ما جزاکم الله خیر الجزا سقاک الله یوم الظمآن آنگاه که همه تشنهان سیراب باشی، این گونه نیست که حالا اگر ما دیگه خیلی خوشخلق بودیم، خیلی منعطف بودیم، هیچ وقت صدامون در نیومده، هیچ وقت داد نزدیم، هیچ وقت، خب حالا که اینجوره احتیاطم نکنیم، مشورتم نکنیم، خود نظر هم باشیم، در شبهات هم به همین آسانی وارد بشویم. این یک ویژگی حزمن فیلین. این دو ویژگی رو با هم دیگه جمع کنیم. مؤمن باید نرم باشد، مؤمن باید منعطف باشد، مؤمن باید از عصبانیت به دور باشد، از تندی به دور باشد، از سماجت به دور باشد، از خودرأیی و خودنظری به دور باشد، یعنی منعطف باشد. اما در این حال که این گونه است باید اهل احتیاط هم باشد. این دوتا با هم دیگه جمع میشه، میشه ویژگی پارسا. و ایمانن فی یقین، این دوتا اینا اگر مثل همون تعبیر قبلی معنا کنیم، بگیم در این حال که اهل یقین است با آنچه که باید مؤمن باشد هم مؤمن هست، این یه معناست. یا اینکه نه، اینجا رو این ایمانن فی یقین رو بگیم که ایمانش متصف به یقین هست، ایمان توأم با یقین هست. گویا اینکه اونجا هم همینجوری می‌تونیم معنا کنیم، بگیم که این لینتش، این نرمیش، این انعطاف‌پذیریش با احتیاط برابر هست، همراه هست، این دو تا با هم اند. ایمان دارند ولی ایمانشون با یقین هست. حالا ایمان رو کم و بیش میدونیم یا میشناسیم، چون حالا حداقل یه قدری خودمون داریم، همون اندکش هم کافی است، روشنه. ولی یقین که اهمیت بیشتری داره، این یقین انواع و اقسام بسیار زیادی داره. گاهی یقین وصف مراتب علم آدمی است، مثلا میگیم علم الیقین، حق الیقین، یا عین الیقین، یا حقیقت و حق الیقین، حق الیقین. اینا یقین های وصفی است، یعنی ما یه علمی داریم که متصف به اندازه از یقین میشود. اون اندازه یقین چیست؟ همون اندازه که موصوف معین کرده. اگه علم یقینی باشه یه جوره، اگه عین و معاینه و مشاهده یقینی باشه یه جور دیگره. اگر آن یافته متحد با عالم و یابنده باشد و این متصف به یقین باشه، به گونه دیگر هست. چنان که گاهی یقین رو به عنوان وصف کار نبردم، خود موصوف از خود، موضوع از خود، متعلق همه چیز هست. اون مراتب سگانه یقین یا سگانه ایقان از همین قسم هست. پارسا هم مؤمن است و هم اهل یقین، اما مؤمن است به این معنا که، یه جمله رو جلوتر خدمتتون عرض کنم تا معنی ایمان اونها معلوم بشه، خیلی از کارها رو بندگان خدا انجام میدن نه بر اساس ایمانشون، بر اساس خوشایندشون، بر اساس میلهاشون، کششهاشون، یا نه بر اساس درخواستهای دیگران، بر اساس رو در بایستیشون، یا ممکنه که مبانی مختلف و متعدد یا علل مختلف داشته باشه. همه هم به نوعی از این کارها دارند. بفرمایید که یه جایی رو بهش گفتن شما اینجا بیا، گفت باشه. حالا بگیم نباشه، خب گرفتاریش خیلی زیاده که. میگیم باشه، ولی اینکه ایمان به درستی این آمدن نداریم، این وصف پارسا نیست. یه جایی بفرمایید که یکی بر سر اون خراب شده، میگیم خب حالا دیگه علوم وقتی اومده بهش بگیم که چرا اومدی، این بندگان خدا رو مگر بشیم چرا اومدی، خب خیلی بهشون برمیخوره که خیلی گذشته نسبتاً دور. یه نفر حالا هنوز که خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، هنوز اونقدر شهرت پیدا نکرده بود، میگفت از برخی از این عالمان اینجوری ایشون گله میکرد، میگفت که من یک بار رفتم در خونه شون، ایشون وقتی اومده در رو که باز کرده این میانه در ایستاده، بعد گفته خب سلام ابوالحسین، شما فرمایشی داشتین؟ میگه خیلی من انتظار داشتم که حداقل بگه که قالو بفرمایین تو، قدم رنج فرمودین، زحمت کشیدین بیاین تو. ایشون هیچ تعارف نکرد. بعد وقتی بهش گفتم که من بله یه کاری داشتم خدمتتون، کارم هم این بود، میگه که بهم فرمود که قرار قبلی که نداشتیم که. گفتمش نه دیگه قرار قبلی نداشتیم. گفت خب من وقتم تنظیم شده است، اگر هر کسی هر موقع کار داشت، روز شب صبح ظهر هر موقع دلش خواست بیاد که، خب من به وظایف خودم نمیرسم که. میگه بالاخره بعدم گفت که خب ببخشید دیگه، من اگه بیشتر اینجا وایستم از کارم نشم. رفت در رو بحث، همون نگفت، یه تعارف خشک خالی نکرد. خب حالا عامه مردم اینگونه است که این نشان پارسایی است، یعنی آنچه را که انجام میدهد بر اساس ایمانش انجام میدهد. یعنی اگر اینجا تکلیف شیم که بگه بفرما، میگه بفرما، اگه تکلیفش نیست حالا خوشش نمیاد، خب نیومد که نیومد دیگه. اگه قرار شما همه خلق رو رضایتش رو بخواییم جلب کنیم که امکان پذیر نیست که. در یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه میشه رضایت خدا رو جلب کرد. در یک عمر اگر به اندازه حضرت نوح زندگی کنیم، علیه السلام بخواییم زندگی کنیم، نمیتونیم رضایت خلق خدا رو جلب کنیم. خب چرا کاری راحت‌تر رو انجام ندیم؟ ببینیم خدا چی میگه. برخی از کارها بر اساس رو درگستی. خب حالا رفتیم جلو در، نگفتیمش هم بفرما، دیدیم حالا بخواییم بفرما خلاف واقع گفتیم، خلاف ایمان هست. منتها او به اندازه این مخواست بفرمایی تو، همون جلو در وقتمون رو میگیره. در این گونه موارد پارسا چی میگه؟ پارسا همون اول میگه که، حالا درجاتش خدمتتون عرض می‌کنم، یکیش همونه که شهید بهشتی خدا رحمتشون کنه داشتن، رضوان الله تعالی علیه، که رفتن جلو در و عذرخواهی کردن که من کار دارم، شما با قرار قبلی وقت بگیرید بیایید. یک راه دیگرش اینه که وقتی که رفت جلو در به بحث و بررسی نپردازه، همون اول بهش بگه که من اگر 30 ثانیه اینجا وایستم، 30 ثانیه برخلاف ایمانم عمل کردم. اینم یکی. راه سومش اینه که دیگه حالا که امکانات هست، همین داخل خونه بگه کیه، قرار نداشتیم که. اینم یکی. رای چهارم شده گفتین چیه؟ بله، این آیفون های تصویری باشه که نگاه کنه اصلا جواب نده. تلفون هم همینجورا. این فکر نکنیم که این صدای تلفن یعنی سلام بر ما واجب اتمن جواب بدیم، نه. این صدای تلفن یکیش احتمال داره سلام باشه، یکیش یعنی آدم بیکار پیدا شده، آدم کج سلیقه پیدا شده، یکی که حداقل ملاحظه حال دیگران نداره پیدا شده. خب البته حالا ممکنه نیتشون هم خیر باشه، کار به نیتشون نداریم که. میگه که اتفاق میفته گاهی که حالا مثلا بندگان خدا میگه که داشتم از جنا رد میشدم، گفتم خبر شما رو بگیرم، گفتمش اگر اینو نگفته بودی باز حالا وجهی داشت که حالا حداقل ثواب داشت، اما که از اینجا رد شده بودی، اگر اون شهر که از اینجا رد بشه خبر منو بگیری، میدونی که من این پشت در حیاط به صندلی بذارم بشینم هر که از این رد میشه. چون بسیاری از کارهای خلق آلوده به دنیاست یا حداقل بی نظمی که با تقوا سازگاری نداره مخلوط هست، بنابراین تکلیف ما این نیست که هر کس زنگ زد جواب هم بدیم. حالا دو تا سه تا چهار تا زنگم میزنن آخرش رها میکنن دیگه. گاهی افراد مثلا نصف شب از خواب افتاده، میگه دیدم که خیلی نگرانم، ناراحتم، استرس دارم، چنین دارم، چنان دارم، گفتم صدای شما رو بشنوم حتما دیگه راحت میگیرم میخوابم. خب یعنی خاصیت یه نفر این باشه یه نفر بخوابونه، خب البته بازم خوبه، منتها به شرط این که کار بهتری نداشته باشه. بندگان خدا، پارسایان، باید کاری کنن که خواب خلق را آشفته سازند، بیدارشون کنند. نه اینکه خاصیتش این باشه که بخوابن، گاهی ممکنه جلسات هم این خاصیت رو داشته باشه که خب البته تکی توکی بخوابن ایراد نداره. خب این در مورد ایمان. پس بنابراین پارسا کاری که انجام میده با ایمان انجام میده، یعنی معیارش اینه که آنچه که انجام میدهد مورد رضای خدا هست یا نیست، یا آنچه که انجام میدهد امر خدا بدون تعلق گرفته است یا نه، و انجام میدهد به خاطر امر خدا انجام میدهد نه به خاطر جهت دیگری. اگر اینجور باشه ملازم میفرمایید که خیلی از بخشهای زندگیمون رو باید اصلاحش کنیم به خاطر اینکه بر اساس ایمان نیست، چاره ای نداریم. یه جایی میریم اگر نریم کلی درباره اون حرف میزنن. حالا همین رو اگر بگیم که خدا فرموده که اتقوا من مواضع التهم، سخن اولیاء خداست، جایی که شما رو متهم میکنن از اونجا پرهیز کن، کاری که ممکنه متهم بشی پرهیز کن، رفتار و اخلاقی که سبب اتهامت میشه پرهیز کن. خب اگر من فلان جا دعوت کردن حضور پیدا نکنم، میگن این ایراد داره، این دیگه عقل درستی نداره، این آدم اجتماعی نیست، اصلا این آدم نیست که با آدم ها رفت آمد کنه، این سبب میشه که با این یک کاری که من میخواستم انجام بدم از وقتم استفاده کنم، به طور کلی آدمیتم هم زیر سوال بردم. موظف نیستیم، اصلا خلاف وظیفه است، نباید این کارا کرد. منتها کاری رو که انجام میدیم این که بدونیم برای چی انجام میدیم. این که در این مثلا مهمانی شرکت کردیم، این مهمانی شرکت نکردن همانو به عنوان کسی که هیچی حالیش نمیشه معرفی شدن، یعنی حرمت خودمون رو، اعتبار خودمون رو از بین بردن، در واقع زمینه برخورداری خلق خدا از اون چرا که در توان ماست از میان برداشتن هست. پس باید یه جایی رو اینجوری شرکت کرد، اما نه رو در بایستی، نه به خاطر این که خب حالا زنگ میزنه چرا نیامدی، چی جواب بهش بدم؟ اگه به نظرت میرسه که تکلیفت اینه، بهت میگه چرا نیامدی، احساس کردم تکلیف ها اینه که نیام، وظیفه می نیام. اما اگر میبینی که از این گونه وظائف انجام دادن، اینا مخصوصا در روابط اجتماعی خیلی مهمه، هم برای آقایون هم برای خانم ها اهمیت داره، که برخی از جاها رو حالا مثلا خونی قومشون خیششون قطع نظر از این که صله رحم باشه رفتن، وقتی میرن میدن که خب در روی چی صحبت میکنن، وقتشون تلف میشه، لغو بیهوده است و حداقل متصف به لغو میشن، این با ایمان سازگاری نداره. و میشه ترکش کنن، رفتن ما اینه که متصف به لغو میشویم، نرفتنمون متهم میشویم یا به بیعقلی یا به کمفهمی یا به آدم نبودن یا به فرزند آدم نبودن و مانند اینها، و اینو شایستگی نداره. پس یه مقدار که ممکنه خیلی زیاد باشه باید مراعات کرد، منتها به این قصد. ممکنه واقعا من از دیدن مثلا خیشی، قومی، فامیلی، دوستی، آشنا اصلا خوشایندم نباشه، ولی باید ببینم که تکلیف چیست، وظیفه چیست، ایمان به خدا چه اختزار داره. ایمان به خدا اینه که شخصیت خودت رو حفظ کن، به گونه ای هم باید حفظ کنی که دیگران امید داشته باشن به تو، به فکرت، به اخلاقت. یه جایی اگر یکی مشکل داشت بگی نگاه کن از ایشون یاد بگی، برو از ایش سوال کن، نه اینکه هر کاری که دیگران هر خطای انجام دادن بگی نگاه اینم به همون رفته، یعنی دیگه اصلا اصل و ریشه همه خرابی ها او باشه. بنابراین برخی از ملاحظات اجتماعی رو حتما باید، پارسا بسیاری از ملاحظات اجتماعی رو داره، ولی نه به عنوان ملاحظه اجتماعی که دیگران چی میگن، بلکه به این دلیل که حفظ حرمت مؤمن لازمه، واجبه. حرمت مؤمن هم این که دیگران چگونه درباره ما میاندیشند. تا اینجا چرو خودخواهیه، نفسخواهیه، کل دیگران هر چی میخوام بگم بگن، ولی بعدش اینه که اگر دیگران فهمیدن ما آدم فهیمی هستیم، ما چیزی سرمون میشه، یه جایی اگر مشکلی داشتم ما مراجعه میکنن. وقتی مراجعه کردن یعنی هدیه الهی، تحفه الهی که هدایت خلقه ما مراجعه کرده. این که میبینید که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در رفتارهای اجتماعیش غلیظ القلب نبود. این غلیظ القلب این معنی نیست که سنگدل، که سنگدلی که اصلا در انبیا معنا نداره، که یعنی اینجور نبود که چوب خط درست کنه بگه خیلی خوب، همون اول بگو کار چیه ببینم که لازم هست که اینجا 5 دقیقه وقت رو بگیری یا نه. اگر اینجوری میگفت نفر اولی میومد، نفر دومی نمیومد، میرفتن دنبال کارشون. حسن خلقشون، لیم بودنشون به این بود که حالا نفر اولی اومده ولی این که داره حرفای سبت یغاز میزنه، ولی خب تحمل کردنش حسنش اینه که این دفعه بعدم اگر مشکل داشت میومد، دفعه سوم اگر مشکل داشت میومد، دیگران هم بشنون که اگر یه جای کارشون گیر باشه، مشکلی داشته باشن، مشکل فکری، روحی، عقیدتی، ایمانی داشته باشن، مراجعه میکنن. اینا میشه لوازم ایمان. البته در برخی از موارد ممکنه خلافی باشه. اولیاء خدا گاهی در زندگی ائمه معصومین علیه السلام میبینیم که با سیره آن حضرات، با سیره پیامبر در این گونه مسائل با همدیگر تفاوت داره. اونجوری که مردم میومدن خدمت پیامبر و پیامبر رو خسته میکردن از بس حرف میزدن، این در مورد ائمه این گونه نیست. ائمه علیه السلام وقتی کسی خدمتشون میرسید و حرفای سطح یغاز میزد، همونجا تذکر بشین که این حرفا گفتن نداری، اینا برای چی میگی؟ حالا اگه تو دلت میخوای بگی، من دلم نمیخواد بشنوم که آن پیامبر اینجوری نیست، به خاطر اینکه در دو مرتبه هستن. دو مرتبه هم به این معنا که اون وجه نبوی باید مردم رو جلب کنه، حداقل اطلاعاتی رو که اولین درجه ایمان ظهور پیدا کنه اون باید فراهم بشه. همون اول اگر بگه که مثلا پیامبر به نبوت رسید، بگه خیلی خوب، هر کس سوال اساسی داره بیاد. خب وقتی اون دنبالشون میره مردم فرار میکنن، تا چرا سوال اساسی نداره که التماسشون میکنه که بگه شما یه دقیقه بشین من چی دارم میگم، بیاین دو دقیقه با هم دیگه صحبت کنیم، بیاین دو دقیقه پیش هم دیگه بشینیم. هر موقع مردم به اینجا رسیدن که بله ایمان هست، اسلام هست، اینا لازمه، اینا واجبه، اینا چنینه، اینا چنانه، وقتی فهمیدن چه تکالیفی دارند، حالا زمان تربیت جدی میرسه که به دست اولیا انجام میشه. بنابراین در برخی از موارد هست که شخصی اومده خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از همون دور از پشت در گفته السلام علیک ابن رسول الله، حضرت بعد از اینکه جواب داده بهش گفته که یک فلان کار رو انجام دادی، به خاطر این کار رایت نمیدم اینجا. موارد اینجوری داریم. در برخی از موارد هست که وارد شده اومده تو جلسه نشسته، حضرت به اشاره فرموده که بعضیا که از این کارا انجام میدن دیگه چرا؟ خب آدم هارم که خیلی اون توانایی رو ندارن که حفظ کنن سر خودشون رو، بلا فاصله رنگ روشون میره، همه میفهمن که مقصودشون ایشون بوده. وقتی اینجوری که شد، در واقع ولی خدا چیزی گفته که رنگ رو این رفته، همه فهمیدن که این بد کرده، ولی خب اگر نگم که مردم به این راحتی. اون که فرمود که ای کاش میتونستم با تازیانه جوانهای مؤمن رو، جوانهای شیعه رو کتکشون میزدم تا برن معارفشون یاد بگیرن. این حرف پیامبر که نمیزنه که. پیامبر با تقاضا، با خواهش، با قربونت برم، با اینجوری جلبش. ولی وقتی اومدن یه چند تا کلمه که یاد گرفتن، فهمیدن که بله چه وظیفه‌ای دارن. حالا عظیم بعدش دیگه مثل خیلی چیز هست که اولش یا ارزونه یا مجانیه، ولی اینجور نیست که تا آخر همینجوری باشه. که در بعضی از کشورها رو جنوب شرق آسیا، اونجا من دیدم که هر چیزی که تازه تولید میکنن این سرخیو مجانی میدن، تقاضا میکنن که لطف کنید وردارید از این. گاهی خوردنی ها، گاهی آشامیدنی ها، گاهی ترشیجات، گاهی حالا سیگار، گاهی حالا چیزایی رو که بین مردم رواج هست که میگن لطف کنید شما بخورید. این یعنی بخورید تا فردا مشتری بشید. قانون کلیه. اولین درجه ایمان رو به التماس، با زاری، با تقاضا مردم رو به ایمان میارن، قدم های بعدی رو انتخاب میکنن از میانشون. بله بفرمایید. یکی دو تا روایت رو بخونم در این فرصت باقی مونده، بقیش بمونه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ان الایمان افضل من الاسلام، ایمان برتر از اسلام است، انبیا برای اسلام اومدند. و ان الیقین افضل من الایمان، و یقین از ایمان برتر است. و ما من شیء اعز من الیقین، چیزی وجود ندارد که کمیابتر از یقین باشد. عزیز هم به معنی سخته، هم به معنای مثلا طاقت نداشتن، توانایی نداشتن و مانند اون، و هم به معنای کمیاب. چیزایی که کمیاب هست رو عزیز هم بهش میگن. چنان که چیزایی که سخته، حالا این سخت ممکنه وجود سخت باشه مثل آهن، این عزیزه، یا نه وجود سخت نیست، دوری سخته اونم عزیزه. حالا البته ممکنه که بعضیا نه دیدنشون هم سخت باشه، اینا هم عزیز هستن. عزیز انواع اقسام مختلف داره که یکیش اینه. پس اول اسلام است، بعد ایمان است، بعد یقین. رسوندن خلق به درجه یقین ویژه ظهور مرتبه ولایت است، ولو پیامبر انجام بدهد. رسوندن به درجه اسلام ویژه ظهور مرتبه نبوت است، ولو ولی انجام بدهد. رسوندن به مرتبه ایمان مشترک است، البته جنبه ولایت غلبه بر جنبه نبوت داره، ولی میشه هم انبیا این تکلیف رو دارن هم اولیا دارن، اون جهت مشترک بین نبوت و ولایت هست. روایت دیگر هم بخونم. انا ابوالحسن علیه السلام، امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که، حالا کسی نقل کرده که من شنیدم از امام رضا که یقول علی ایمان و فوق الاسلام به درجه، ایمان یه درجه بالاتر از اسلام هست و تقوا فوق الایمان به درجه، تقوا یه درجه از، حالا ایمان رو که گفتیم، ایمان یه درجه از اسلام بالاتر، تقوا یه درجه از ایمان بالاتر، ولی یقین فوق تقوا به درجه و یقین هم بالاتر از تقواست. معناش اینی که اول اسلام است، بعدن ایمان است، بعدن تقواست و بالاخره آخرش یقین. خب اگر این رو محور بحثمون قرار بدیم، این که میگیم و ایمانن فی یقین، یعنی این که این ایمان و یقین وصف پارسایان نیست، اگرچه وصف اصلی و حقیقی آنها نیست، اگرچه سهمی از آن دارند. یعنی میشه که کسی مسلمان باشد متقی نباشد، میشه مؤمن ببخشید، میشه که مسلمان باشد مؤمن نباشد، مؤمن باشد متقی نباشد، متقی باشد اهل یقین نباشد. اگر گفتیم که اینها اهل یقین هستن، به این معنی نیست که وصف حقیقیشون هست، ممکنه که حالا درجاتی سهمی از یقین هم داشته باشن، ولی وصف پارسایان نباشه. درست هم همینه، البته بستیم اینه که پارسا رو یا تقوا رو چند مرتبه بدونیم. اون عالی ترین مرتبه تقوا اولین مرتبه یقین رو داره، پس در یه جایی نقطه مشترک داره، پارسایی و یقین نقطه مشترک داره، انتهای تقوا ابتدای یقین. اما کسانی که به انتهای تقوا نرسیدن به ابتدای یقین هم نمیرسن. بعد فرمود که و ما قسم فی الناس شیئان اقل من الیقین، در میان مردم چیزی تقسیم نکردن که کمتر از یقین باشه. یعنی هر چیزی تقسیم کردن سهم زیاد بوده، مال تقسیم کردن فراوونه، ریاست تقسیم کردن فراوونه، لذت تقسیم کردن فراوونه، همه اینها. اما یقین کمترین چیزی که میان خلق تقسیم شده است یقین است. یعنی کمترین یا کسانی که از مراکب ایمان و تقوا و یقین برخوردار هستند، صاحبان یقین جمعیتشون کمترین و کمترین هستند که از اون کمتر نمی‌شوند. یک روایت دیگری هم باز از امام رضا صلوات الله و سلام علیه هست که فرمودن که اسلام و ایمان رو پرسیدن و مشابه همین روایتی خوندم تقسیم کردن، گفتن فرمودن که ایمان یه درجه از اسلام بالاتره، تقوا هم یه درجه از ایمان بالاتره، یقین هم بالاتر از تقواست و چیزی تقسیم نشده که کمتر از یقین باشه. بعد میگه سوال کردم، راوی میگه سوال کردم، فای شیئن الیقین، یقین چیه که به کسی چیزی تقسیم نکردن؟ فرمود که التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الی امر الله، الی الله نه امر الله. این بمونه برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، جان و دل و فکر و اندیشه و ظاهر و باطنمون مخزن اسرار الهی قرار بده، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان حبیبت علیه السلام رو نصیب و روزیمون بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده، دشمنی با شیطان بر ما عیان و آشکار بفرما، به نبی و آله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خیلی خوب، اگه سوالی نداریم میتونیم که آماده باشیم برای نماز. بله بفرمایید.
که اگر خدا خدا میگن که اگر خدا سلطه واقعی خودش واجب یعنی حرام میدونه همسر رو مثلا میدون
اینا ببینید ببینید دین زبان داره، زبان دین رو اول باید متوجه بشیم. در دین کنایه وجود داره، استعاره وجود داره، حقیقت وجود داره، مجاز وجود داره، اشاره وجود داره. برخی از تعابیر دینی برای اینه که اون نهایت الفت، علاقه، محبت، تسلیم، انقیاد پدید بیاد. این که فرمودن که اگر سجده بر غیر واجب بود، مجاز بود، میگفتیم که زنان بر شوهرانشون سجده کنند. میدونین که این شرطیه، شرطیه امتناعی است. شرطیه امتناعی مثل چی؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر خدای دیگری بود جهان فرو میریخ، حالا که نریخته چون خدای دیگری نیست. هر جا که شرطیه شرطی امتناعی باشه میخواد عظمت کار رو، اهمیت کار رو نشون بده. اینم علتش، حداقل یک دلیلش اینه که میدونید که بالاخره زندگی مشترک بر این اساس شکل میگیره که یه نفر که این دیگه قاعدتا آقایون هستن، اینا طالب میشن، علاقمند میشن، محب میشن، همین که به زبان فارسی میگن خواستگار میشن، میان از کسی خواستگاری میکنن. یعنی اون منتظر کو جواب بده که بگه آره یا بگه نه، اختیار دست دوست. خب قاعدتا هم از همه تاریخ هم اینجوری بوده که تاخچه بالا میگذاشتن، رسمش هم همینه دیگه. دیگه وقتی جایی که محبت باشه یکم بفهمه که خریدار داره، طبیعی هم هست. خب این بنده خود اومده خواستگاری، علاقه خودش اظهار کرده، بعد هم گفته که به قلومی قبول میکنین این رو قبول گفتن به هر زبانی، یا مهم نیست که حالا به همین زبان بگن یا نگن، همین که میگن اجازه میدین که اونجا خدمت برسیم، خب این همینه دیگه. این ازدواج انجام شد، زندگی مشترک شروع شد. این اگر همین جوری بازم ادامه داشته باشه، خب اگر تو همین اندازه باشه که بازم این طلب به قوت خودش باقی باشه، او هم مطلوب باشه، این محب باشه، محبوب باشه، ولی در حوزه مصالح زندگیشون یا در حوزه عقل یا در حوزه شرع این محبت ها حضور داشته باشه، این طلب ها و اون اباها و استنکاف ها هم در این حوزه وجود داشته باشه، امر پسندیده است و مطلوب و باید باشه. اما این محبت، این محبوب بودن، این مطلوب بودن، بالاخره ما هم انسان‌های معمولی است. اگر کسی قدرت داشته باشه شما بفرمایید که از قدرتش سوء استفاده می‌کنه یا نمی‌کنه. چند درصد سوء استفاده می‌کنن؟ خیلی درصد، خیلی بیشتر از اون که حالا بگیم مثلا 80% 90%، حداقل اینی که نمیگم حالا به طور کامل همه قدرتشو در راه نادرست به کار گرفته، نه، حداقل این که مواردی از این قدرت خودش بیجا استفاده میکنه. اینه چجوری میشه کنترلش کرد؟ قدرتمندی رو که ممکنه بلغزه و از قدرت خودش سوء استفاده کنه. یعنی اون بنده خدا رو از معرفی قلومی هم فروتر ببره، به چی کارش کرد؟ خدا وارد شده و اینا رو به حال خودشون بگذاریمشون کار، کارا میکنن، کارستان به کمک اومده. یعنی به طور طبیعی جای متعدد هم اینجور هستا. مثلا پدر و مادر نسبت به فرزند، اگه خدا کمکشون نبوده پدر و مادر لگد مال شده بودن زیر دست پای پدر فرزند، چون از یک طرف محبت، از یک طرف دیگه نیست. خب بین دو نفر که یکی محبه یکی محبوبه، فرزند محبوبه، پدر و مادر محب، خب اینه که هیچ کار به کارشون نداشته باشن. خب تا اونجایی که پدر مادر بندگان خدا استوانه بدنشون محکم، اینا رو شانا میگیرن، هر بایی نبود زیر دست ها لر شدن، چیزی باقی نمیمونه که نشان بین نشان که یک پدر یک مادر با یک مادر به تنهایی چند تا بچه رو با سختی های زیادی اداره میکنه، نگهداری میکنه، میره سر کار، زندگیشون رو تامین میکنه، همه اینا رو فراهم میکنه، بدون اینکه اینها کمترین زحمتی به بچه ها وارد بشه. ولی 5 تا بچه، 8 تا بچه، 10 تا بچه یه مادر رو در سن بالا از عهدش بر نمیان. باز خدا میزه پدر مادر اینایی که خونی سالمندان درست کردن، یعنی میگن که عمر طولانی هم چقدر بده ها، چقدر این عمرش طولانی شده. به زبونم که نیارن روزی که این بنده خدا از میان برود و برداشته شود قفس راحت میکشن. اینجا رو چاره ای نداره، خود چاره ای نیست جز اینکه خدا دخالت کنه. رابطه میان زن و شوهرم همین گونه است. بالاخره اون یکی میطلبه، اون یکی هم باید که خب در اختیار خودش به طلب پاسخ بدهد و اجابت کند یا اجابت نکند. خدا اومده دخالت کرده که یادتون باشه که اگر این محب شماست، اینو من محب شما قرار دادم. اگر الف بین قلوبهم، اگر من این الفت رو ایجاد نکرده بودم، حالا شما میدونید شما کجا باشید؟ لحظه شما میخواستیم کنید که یکی بگه شما هم هستین یا نیستین، ولی میبینی که من این محبت رو، عشق رو، غریزه رو، طلب رو با همه ذاتشون درآمیختم. پس شما حواستون باشه که پشت این محبت اینها من قرار دارم. همچنان که من گفتم مرا بپرستید، کاری نکنید که یه روزی بگم اینا رو بپرستید. ولی امتنایی است، درسته. یعنی اهمیت کار رو نشون داده که یعنی در این مطلوب بودن مراقب باشید که انقدر سر به سرشون نگذارین که بیزار بشن از هرچی و محبت و طلب و خواسته ای که پشیمان بشن. و هر جایی که میرن و هر دوستشون که میرسن میگن که شما راحت باشید، آزاد باشید، طرف این قوم نرید که پدر در میارن. اینجوری نگیم. هر کدامون که زندگی تشکیل دادیم به گونه رفتار کنیم که شریک زندگیمون دیگران رو هم تشویق کنه که بگه ما راحت شدیم. چه زندگی بود که نه صبح داشتیم، نه روز داشتیم، نه اول داشتیم، نه آخر داشتیم، انضباط پیدا کردیم. ولی غالبا غیر از این هست. غالبا میگن بیچاره شدیم. راست نمیگن ها، منتها بالاخره آزادی داشتن، راحتی داشتن، حالا باید بیشتر کار کنن، بیشتر فعالیت کنن، یه مقدار هم کارها و فعالیت‌ها هم گاهی غیر لازمه، لازمش هم هست. اگر این خانم ها یه مقدار سختگیر نکنن، این آقایون یه جوری زندگی میکنن که مثل سلمان زندگی میکنن. یعنی آخرش اینه که همه وسایلشون تو عباشون جمع کنن، رو شانشون بگذارن، بازم عباشون خالی باشه. و حال اون که این سفارش نشده. ولی این کالا روایات مربوط به قناعت و زهد و مانند اینها، اونا همون چون که جای خدمتتون اشاره کردم، اونا معناش این نیست که نداشته باشیم. عمران و آبادی دنیا شرطه. اگر خانما نبودن، آقایون دنیا رو آباد نمی کردن. میگن حالا اینا که دارن به خاطر شما دنیا رو آباد میکنن، ولی کارشون نکنیم، میگن اون محل کارشون هم بخوابن، اصلا خونه نیان.